سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس امیر المؤمنین علیه السلام، وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام، شهدای اسلام، امام شهیدمون و امام الشهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل. خب من چون شب آخرم هست تو این هفته، هفته بعدم که من ماموریتم، ان شاءالله فکر کنم اگر عمری باشه پنجشنبه خدمتتون برسیم. یه بحث نیمه تمام داشتم، اونو تمام کنم. گفتیم که ارتباط با انسان‌ها سه مرحله داره. مرحله اول و دومش رو گفتیم، قرار شد مرحله سوم رو بگیم. خب حالا کی میگه مرحله اول دوم چی بود؟ آفرین، ماشاءالله. خب خوبه دیگه. مرحله اول هو انت، یعنی اون خود تو هستی. دو، سپاسگزارم. هو رسول الله، یعنی شما هر برخوردی با هر کس کردید با اهل بیت کردید. خدای نکرده برخورد بد بکنید به اهل بیت کردید، چون همه مردم بچه های اهل بیتن. شما الان تو به عنوان کسی که مادره یا پدره قرار باشه یه نفر یه سیلی بزنه تو گوش بچه تون یا خودتون، ترجمه تو گوش کی بزنه؟ بله؟ آدم میگه گوش خودم بذار، گوش بچه‌م نذار. انسان وقتی بچه‌های اهل بیت رو اذیت میکنه، یعنی مردمو، خیلی اهل بیت اذیت میشن، خیلی. انقدر اذیت میشن که امام رؤوف، آقا امام رضا فرمود من به خودم واجب کردم هر کس یکی از شیعیان منو، دوستان منو توهین بکنه بهشون، بدره یا نیت بدی در ذهنش در دلش نسبت به اون داشته باشه، بر خودم، امام رؤوف میگه ها، واجب کردم که نفرینش کنم، خیر دنیا آخرت نبینه. خوب دقت کنید، مواظب باشید مورد نفرین امام رضا قرار نگیریم. برای همه مسلمون ها، شیعیان امام رضا، خیرخواه باشیم، چون اهل بیت خیلی اذیت میشن که یک کسی بچه‌شون رو اذیت بکنه، یک کسی بچه‌شون رو اذیت بکنه. و اینا همه مردم، این ملت، همونطور که رهبر شهیدمون فرمود همه ملت ایران مؤمنن، حتی اونهایی که ظواهر شرعی رو رعایت نمی‌کنن مؤمنن، همه این بچه‌ها شیعه هستن، بچه‌های امام زمانن، همشون بچه‌های امام زمانن و قاب دوست داشتنی هستن و باید همون وقتی داری باش رفتار می‌کنی حواست باشه که فاطمه زهرا داره نگات میکنه، امام زمان داره نگات میکنه، امیرالمومنین داره نگات میکنه. مواظب باشیم مفت رفتار تو خونه نکنیم. بگیم زنم هر کاری دلم بخواد بکنم باهاش، شوهرم هر کاری دلم بخواد، بچه‌م هر کاری دلم بخواد. نه، اینجوری نیست. همه چی حساب کتاب داره، همه چیز حساب کتاب داره. و اگر به حرمت اهل بیت، به خانواده اهل بیت هر چقدر رسیده ای کنید، یعنی همون خانواده خودتون، مردمی که تو خیابون میبینید تو کوچه و بازار، احترام بذارید، دوستشون داشته باشید، نه یه محبت وطنی که محدود حیوانیه، بگید هم وطنمه، نه، هم محلمه، هم استانیمه، هم شهریمونه، نمیدونم هم فامیلمونه، اینا که محدود حیوانیه، نه، به مردم بگو این بچه امام زمانه، این بچه فاطمه زهراست. اینجوری هم دیگر رو دوست داشته باشیم، اون موقع هستش که خیلی خودت قیمت پیدا میکنی پیش خدا. اینکه انسان بتونه عواطف بخشای جمادی، گیاهی، حیوانیش رو تعطیل کنه، عواطفش، عشقش، عواطفش الهی بشه. برای همینم پیغمبر فرمود هر چقدر انسان به خدا نزدیک میشه عشقش به همسرش بیشتر میشه. چرا؟ چون دیگه عشقای زمینیش از طریق حیوانیت نیست، چون این زن منه، چون این شوهر منه، چون این بچه منه، خواهر برادر منه، همسایه منه، همشهر، نه دیگه، دیگه این عشق یه پشوانه ابدی و الهی داره. نوع دوست داشتن خیلی دیگه فرق میکنه، نوع احترام گذاشتن، نوع دوست داشتن، نوع همکاری، اینا خیلی خیلی فرق میکنه. خب مرحله سوم بگم بهتون، یه صلوات بلند اول بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. نصفتون صلوات نفرستادید، صلوات با افتخار برای خانواده آسمانیتونه، بلند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب یکی از چیزایی هم که تو صلوات هست خودتونید دیگه. اومد خدمت امام صادق، گفت اللهم صل علی محمد و اهل بیته. حضرت گفت و اینجوری صلوات نفرست، زیقت علینا، تنگش کردی به ما. نگو اهل بیت. گفت خب پس چی میگیم؟ گفت بگو اللهم صل، چون اهل بیت معصومینن. گفت اینجوری بگو، بگو اللهم صل علی محمد و آل محمد، که آل محمد خود شما شیعیانید، پس شما کی هستید؟ آل محمدید. پس یه صلوات بلند برای سعادت و سلامتی خودتون. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرج. چقدر خوب آدم قلبش باور کنه از آل محمده و دیگه وقت با شرافت آل محمد با خودش رفتار میکنه، حرمت آل محمد رو داره. وقتی با خودش بخواد تو انتخاباش، تو ارتباطاش، تو رفتارهاش، تو چینشهای فکریش، تو سبک زندگی، حرمت خاندان پیغمبر رو رعایت میکنه که من از این خاندان هستم. و دیشب هم گفتم مقامم هم مقام همین خاندانه و بنابراین باید سبک زندگی، اخلاقی رو انتخاب کنم که شایسته خانواده خودم باشه، نه شایسته غربی ها و دشمنانم. روشی رو، سبک زندگی رو انتخاب کنم که به خانوادم برسم و ملحق شم به اونها. خب مرحله سوم چیه؟ خیلی بالاتره. مرحله سوم میشه هو الله. بگید هو الله. یعنی چی؟ یعنی با هر که روبرو هستی او جلوه خداست. قرآن چی میگه؟ آیشو کی میخونه برامون؟ گفتم خودم لو دادم دیگه. اینما تولو فسم وجه الله، به هر چی که نگاه کنید وجه خداست، یعنی چهره خداست. چون ما فقط یه وجود اصلی در یه وجود داریم در عالم، بقیه همه چیزایی که شما دارید میبینید ظهورات اون وجوده. کسی اومد خدمت امام صادق گفت الله اکبر، حضرت فرمود یعنی چی؟ گفت یعنی خدا از هر چیزی بزرگتره. حضرت فرمود مگه غیر از خدا چیزی وجود داره که خدا از اون بزرگتر باشه؟ اگه ما بگیم غیر از خدا یه چیزی هم وجود داره، شرک قائل شدیم، خدا رو محدود کردیم. میگیم مثلا یه خدایی داریم اونور تو آسمون مثلا هفتمه، تا اونجا خداست، اونجا به بعدش هم دیگه مخلوقاتن. نه، همه چیز ظهور خود خداست، جلوه خود خداست، چهره خداست، هر چیزی که هست. لذا به همه چیز، اشیا احترام بذارید، به گیاهان احترام بذارید، به حیوانات احترام بذارید، به انسانها احترام بذارید، چون همه جلوه خدا، همه ظهور خدا. این یادمون نره. اینما تولو، آیه قرآنه، فسمه وجه الله، همه چی وجه خداست، ذات نیست. دقتون قاطی نکنید، یه موقعی بعضی از این آدم منحرف بگن که آره میگم مثلا اینا هم خدا هن. نه، وجه، وجه یعنی چهره، چهره قابل تغییره، ذات قابل تغییر نیست، ذات خداست. ولی ذات میتونه چهرهای مختلف داشته باشه. الان من فردا بدون لباس بیام اینجا، بدون لباس روحانیت، باز استاد شجاعی هستم یا نیستم؟ هستم یا نه؟ برم کچلم، برم مو بکارم، اگه مو کاشتم تا اینجا، استاد شجاعی هستم یا نه؟ آره، درسته. برم گونه بکارم، دماغم رو عمل کنم، اصلا برم تغییر جنسیت بدم، ها؟ هفته دیگه خانم بیاد اینجا وایسته، ولی یعنی استاد شجاعیه. ذات من تغییر نمیکنه. اینا همه عوارض و چهره است که داره تغییر میکنه. پس ما با یه ذات روبرو هستیم که با بی نهایت چی؟ جلوه داره خودشو نشون میده. با صد هزار جلوه برون آمدی که من، با صد هزار چهره، با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. خدا به هر چی که نگاه میکنی، به هر چه بنگرام، کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنات بینم. به هر چی نگاه کنی چهره خداست. برای همین هیچی قابل توهین نیست. دیدی که تو اون برنامه زندگی پس از زندگی گفتم به یه گل مصنوعی توهین کردم، اون برای چند سال گرفتار بودم که به این گل مصنوعی گفتم چقدر زشته این. توهین نکنیم به چیزی. همه ظهورات جلوه خداست. خدا هم به خاطر ما این همه جلوه درست کرده. برای همین وقتی که خداوند به یکی از پیغمبراش گفت چرا مریض بودم نیومدی عیادت من؟ گفت خدای تو کی مریض میشی؟ مگه تو هم مریض میشی؟ گفت فلان بنده مؤمنم مریض بود، یعنی من مریض بودم. پس وقتی میریم عیادت مریض، در واقع عیادت اون مریضه نرفتی، عیادت کی رفتی؟ حواست باشه وقتی بری عیادت خدا، خدا یه جور دیگه باید رفتار میکنه. یه موقع میگی بابا بذار این الان رو نمیشه دیگه، حالا بریم دیگه، اینم اینا باید بریم، تکلیف دیگه اینا هم نمیدونم چه اینو چنانه، بریم حالا مجبوریم بریم بیمارستان، مجبوریم بریم رو تو رو در وایسی یه سری بزنیم. اون زیاد خیلی انسانی نیست. یه موقع میگی نه من میخوام برم عیادت خدا، من به بنده خدا میخوام پول بدم به دست خدا. تو قرآن میگه به کی پول بدید قرض؟ گفتیم هفته دیگه. خدا میگه قرض میدید به کی میدید؟ برای همین میگه وقتی پول دادید به فقیر دست تو ببوس، چون قبل از که به دست فقیر بخوره دست تو به کی خورده؟ دست کی؟ دست خدا. دستت متبرکه، دست تو ببوس، خورد به دست خدا. برای این حواسمون باشه، نگاهمون به آدم ها این باشه که من دارم به خدا خدمت میکنم، عشقم این استش که خدا. برای همین در روایت داریم الخلق و عیال الله، همه مردم خانواده خدا هست. فاحب الخلق الالله، محبوب ترین مردم پیش خدا کسی است که به خانواده خدا بیشتر احترام بذاره. الان شماها به خانوادهتون یه کسی احترام بذاره، بچه‌تون، خانم پدر مادرتون، محبوب شما نمیشه؟ ها؟ یه کافر، مسلمون نه. ها؟ یه کافر بیاد به خانواده شما احترام بذاره، ادب و رعایت کنه، احترام بذاره، توجه کنه، شما دوستش دارید یا ندارید؟ بله. هر که به مردم احترام بذاره، محبت بکنه، محبت بکنه به مردم، احترام بذاره، خدا خیلی خوشنود میشه، اونم حساب میکنه، حتی یه کافر. پس خوب دقت کنید مرحله سوم چی بود بگید؟ هو الله. پس یادمون باشه وقتی رهبرمون میفرماید باید وظیفمون مواساته، یعنی چی؟ یعنی مثل انصار و مهاجر رفتار کنیم. مهاجرین کسایی بودن که از مکه هجرت کردن رفتن مدینه. رفتن مدینه، هیچی نداشتن دیگه، چون همه اموالشون مصادره شده بود و هیچی، دست خالی رفتن وارد شهر مدینه شدن. پیامبر و خدا دستور دادن که انصار چیکار کنن؟ هر چی دارن با مهاجرین نصف کنن، خونه هاشون رو نصف کردن، امکاناتشون رو نصف کردن. تازه بعدم که رفتن جنگ غنیمت گرفتن، انصار اونقدر نورانی بودن، انقدر باصفا بودن، گفتن یا رسول الله به اینا بیشتر سهم بده. الان هم ما باید تو جامعه همین جوری باشیم. این کسی که الان میاد، پزشکی که میاد اینجا، مشاوری که میاد اینجا، مشاور حقوقی، مشاور پزشکی میان اینجا رایگان دارن، یا کسای دیگه خدمات میدن و تا همه جای شهر، اینا دارن به این دستور عمل میکنن. واقعا مواسات و هوالا، پاداششون از کی میخوان؟ از خود خدا میخوان، به عشق خدا این کارو میکنن. اینه که ما باید حواسمون تو این دوران به همه باشه. به عشق مردم صرف جویی کن تو آب و برق و گازت، که یه موقعی خدای نکرده کسی تو فشار قرار نگیره. به عشق مردم هزینه کن که کسی مشکل مالی پیدا نکنه، کسی گرفتاری نشه. پزشکا بیمارستانا تو رشته خودشون، صابخونه ها برای توی کار خودشون، فروشنده ها برای خودشون، هر کس تو هر رشته هست، تو هر کاری هست، مردم به این چشم نگاه بکنه که هو الله، کف کفش هو انت که به خودت خدمت کردی، هو رسول الله یعنی به اهل بیت خدمت کردی، اونا رو شاد میکنی، هو الله یعنی خدا دوستت داره دیگه، خدا دوستت داره، خدا میبینه که تو به هر چی که داری محبت میکنی، به هر چی که محبت میکنی به عشق خداست. خدا رحمتون علامه رو، روحش شاد، علامه حسنزاده آملی. علما خیلی برای ما مراجع، علما اولیا زحمت کشیدن، شهید شدن. بیشترین طایفه که تا الان شهید داده تو صدر اسلام تا الان تو انقلاب سنان همین خاندان روحانیت بوده، نسبت به جمعیت محدود خودش دارم میگم، از ارتشی ها بیشتر، از سپاهی ها بیشتر، از بسیجی ها بیشتر، نسبت به جمعیت خودش بیشترین گروه و صنفی که شهید داده روحانیته. خیلی زحمت کشیدن تا این دست من و شما رسیده. برای همه شون یه صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. من علامه یه موقع داشت خیلی آدم کریمی بود، وقتی می رفتیم خونشون ما مثلا میوه میخواست بیاره یا گز میخواست بیاره، مثلا ما 4 نفر بودیم میرفتیم مثلا خونه ایشون، بعد که میوردن میگفت باید شما همه این گزا و میوه ها رو یا بخورید یا ببرید، نباید چیزی تو اینجا بمونه. بعد که میخواستیم پایش قرمه ها خجالت میکشیم، یه دونه مثلا ورم داشتیم میخوردیم، یه جعبه گز بود، یه عالم میوه بود، یه دونه بلند میشد خودش همینجوری تو دست و جیب همه میریخت. همیشه همینجوری بود علامه رحمت الله تعالی. یه بار خواست یه سیب بده دست یکی از این بچه ها، این سیب رو اینجوری بلند کرد، دید سیب لکه داره، سیب رو گذاشت یه سیب دیگه داد، بعد یه دفعه زد تو صورتش، بعد این سیب لکه داره رو برداشت، گفت شرمنده، من ازت معذرت میخوام، منو ببخش، جسارت شد به تو. که چی؟ یه سیب لکه دار بود دیگه، اون که کنار گذاشتش. این کاری است که ما خیلی با اشیا انجام میدیم، پرت میکنیم همه چیو، به میوه ها توهین میکنیم، به خوراکی ها توهین میکنیم، به نونمون توهین میکنیم، به برنجمون توهین میکنیم. یکی از دوستانم که تجربه پس از مرگ داشت گفت یه موقع نشسته بودم داشتم غذا میخوردم سر همین سفره یه بار مصرف، کجا؟ توی اربعین. گفت دیدم صدای جیغ و داد میاد، گفت یه دفعه ما نگاه کردیم این برنجا هن. برنجا که ما میریزیم تو بشقاب محلم نمیذاریم یه عالمش هم. گفت اینا همه میگفت جیغ میگفت چرا ما رو نمیخورید؟ ما دوست داریم جزء بدن شماها باشیم، اینجوری الان تلف میشیم، میریزنمون دور ما رو. این که مستحب غذا تو تا آخر کامل کم بکش، تا آخر بخور، بعد اگه لازم شد خود دوباره میکشید دیگه، ولی یه دونه برنج هم نمونه، یه دونه لپه هم نمونه، یه ذره غذا هم نمونه، اونو بخور، چون اون عاشق این است که عضو بدن تو بشه و نور بشه و از جمادی در بیاد تبدیل به چی بشه؟ تبدیل به انسان بشه، تبدیل به معرفت بشه. اینا حرمت داره، همه اینا رو ما باید رعایت بکنیم، یعنی باید حسمون رو نسبت به هموطنامون، غیر هموطنامون و این 8 میلیارد بچه های حضرت زهرا بندگان خدا درست بکنیم حسمون رو، تا یواش یواش چی تو ما ایجاد بشه؟ مادر اسماء الهی بیاد تو ما تحقق پیدا کنه، این یواش یواش سلطنت پیدا کنه تو قلب ما. چی؟ رحمانیت. بعدش چی بود؟ رحیمیت. یواش یواش ما به مربیمون شبیه بشیم و نزدیک بشیم. اینو باید ما هی دائما تمرین بکنیم، دائما تمرین بکنیم. این کف میدان اومدن شما یکی از نقاط بسیار عالی و برجسته رحمانیت، چون شما وقتی که دارید میاید اینجا دارید خدمت میکنید به 8 میلیارد انسان و اونا رو به منجیشون نزدیک میکنید، کشورتون رو به منجی نزدیک میکنید. هیچ عملی الان واجبتر و مهمتر از این و رحمانیتر از این نداریم که شما چند ساعت وقت بذارید بیا تو کف خیابون، فریادتون رو بزنید، دعاتون رو کنید، استغاثتون رو داشته باشید و خواسته هاتون رو داشته باشید. خواسته هامون همین 10 تا شرطی که رهبر شهیدمون فرمود. از همه اینا مهمتر حفظ جان رهبرمون هست. ببین توی کشور یه اتفاق وحشتناکی افتاده، اینم بگم عرضم رو تمام کنم، و خیلی بی‌غیرت‌ها خودشونو به نفهمی دارن میزنن. این کشور انقلاب اسلامی یادتون هست چجوری اتفاق افتاد؟ شعله انقلاب اسلامی 19 دی ماه چجوری شد؟ به یه مرجع توهین شد. تو روزنامه اطلاعات یه احمقی اومد یه مقاله زد علیه امام. امام اون یه مرجع تقلید بود، نه رهبر انقلاب بود، نه ولی فقیه بود، نه هیچ. اونم یه رهبر تبعیدی که توی نجف بود، مثلا اینجا نبود اصلا. یه توهین شد، کشور انقلاب شد، تمام. انقلاب شد، نظام ساقط شد، مردم اومدن در دفاع از 15 خرداد که امروز بود. چی بود داستانش؟ داستانش تبعید امامو گرفتن، آوردن زندان کردن اینجا تو همین عشرت آباد. بعد حتی یه مدت زندان بود و کتک و شکنجه و اینا، بعد تبعیدش کردن. مردم ورامین قیام کردن 15 خرداد، قیام 15 خرداد برای همه اتفاق اومدن، گفتن ما باید رهبرمون نجات بدیم. الان نائب امام زمانو کشتن، دقت کنید تو این کشور. و خیلی از خائنا و کودتاگرا دارن عادی سازی میکنن اینو. خب حالا کشته شده دیگه، حالا یه کسی دیگه میاد جاش. و اگه الان دوباره زمین سازی بشه که میشه، من از الان دارم بهتون میگم که دوباره به این رهبرم حمله کنن که بخوان این ایشون هم به شهادت برسونن، و میخوان اعلام هم کردن. شما تو دنیا اگه بگن الان چرا نمیتونن پوتین رو تهدید کنن، یا رئیس جمهور کره رو تهدید کنن، یا رئیس جمهور چین رو؟ چون جزء پروتکل‌های جهانی اینه که اگر رهبر یک کشور اتمی تهدید بشه، خود به خود بمب و موشک به سمت کشور تهدید کننده میره. برای همین هیچ که جرأت نداره اصلا حرف ترور رهبران کشورهای اتمی رو بزنه. و این کشوری که رهبرش تو دنیا یه دونه کشور رهبرش نائب امام زمانه، نائب امام زمان. اگه امام کشی عادی بشه و ما هم عادت کنیم به این قضیه و میخوان عادتمونم بدن، به خدا قسم مورد غضب قرار میگیریم ما که اجازه بدیم رهبرمونو بکشن. و هنوز ما نمیتونیم ببخشیم وقتی میگیم آقا باید بحث خونخواهی رهبر به جز مطالبات درجه اول ما باشه. چون شما صد رهبری شکسته بشه، بقیه کشور برای ما نخواهد بود، هیچ مصلحتی دیگه برای ما نخواهد بود. ما تو طول این 47 سال پشت تکیه به شونه دوتا ولی فقیه کردیم که استقلال داشتیم، این همه پیشرفت کردیم. اگه این شکسته بشه، تمام فوائدی که این کشور داره نابود میشه، تمام امتیازاش نابود میشه. هرچی هست امام جامعه، قرآن میگه امام اصل جامعه است. اینو باید ما حواسمون باشه که نذاریم عادی بشه. خونخواهی یادمون نره، انتقام یادمون نره، و اینو حالی دقیقه بکنیم که اگر بخوان دوباره با این مسخره بازی ها فرصت بدن به دشمن که بگرده جای امامو پیدا بکنه، مسئولین ما رو بخوان ترور بکنن دوباره به همین راحتی، و برای بعضی عادی باشه که خب حالا دیگه ایشون کشته شده دیگه، حالا دیگه کشته شده، حالا نمیدونم مجلس خبرگان به وظیفش عمل میکنه، یه رهبر دیگه. خب بقیه هم همینطوره دیگه. ما باید با جهادمون ریشه این تفکر رو که میشه رهبر یک کشور و اونم نائب امام زمان رو تهدید کرد، اینو بخشکونیم، تو خیابونا اینو فریاد بزنیم و به بعضی از مسئولین بفهمونیم اینو که شما حق ندارید زمینه ای رو فراهم بکنید که دشمن دوباره جرأت کنه تو ذهنش بیاد من میرم رهبر رو میکشم. ولی الان خیلی راحت، دیروز جلسه گرفتن که ترور ایشون چه جوری باشه. پس معلومه شما نتونستید بازدارندگی ایجاد بکنید، شما عرضه نداشتید این ترس رو تو دل دشمن بندازید که دفعه بعد همچین غلطی نکنن. شما رفتاری نکردید که اونا رو پشیمون کنید از رفتارشون. اونی که قرآن میگه، میگه شما باید یه جوری رفتار کنید که دشمنتون ترس داشته باشه شما رو دیگه تهدید نکنه. شما رو که هیچی، رهبرتون رو داره تهدید میکنه، امامتون رو داره تهدید میکنه. و ما گله داریم واقعا که چرا اون برخوردی که لازم هست با دشمن صورت نگرفته که انقدر هنوز گستاخی و جرأت داره که رهبر، مسئولین، فرمانده ها، الان میگه 25 تا فرمانده رو شناسایی کردیم که تو حمله بعدی بکشیم و مردم راحت میتونن بیان بکشن. این چه جور بازدارندگی بوده که ما ایجاد کردیم؟ شاید حرف این خانم آمریکایی راست بود، میگه من التماس میکنم به مردم ایران که به رهبر ایران که آقا بیاید این بمب رو بسازید، این بمب اتمی رو بسازید که دیگه جرأت نکنه اینجور جنگ کار ایجاد کنه. چون اونا برای کشوری که بمب داره هرگز جرأت ندارن. دیدی که وقتی باشون مصاحبه کردم با مسئول بزرگ آمریکا، میگه اگه تو شما بخواید به ایران، کره شمالی حمله کنید، با کجا حمله میکنید؟ به ایران. گفت چرا؟ چون بمب اتمی نداره. شاید لازم باشه ما واقعا بریم به این سمت که در حد یه بمب تاکتیکی، نه اون بمبایی که مردم کشه، بمب تاکتیکی که هم بازدارندگی داره واقعا، هم ترس ایجاد میکنه، تولید بکنیم واقعا، به دشمن بگیم آقا ما میتونیم این کارو بکنیم، که دیگه این همه شهر و فساد و آدمکشی و مدرسه میناب و دبستان و راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه و خونه و کارخونه و فرمانده ها و شخصیت ها و رهبرمون به این راحتی جرأت نکنن بزنن. اگه اونا تو زبان زورشون در حد اتمیه و بازدارندگی اینه، به قول شهید مطهری هیچ اشکالی نداره، به قول خیلی از مراجع هیچ اشکالی نداره که ما این بمب رو تولید بکنیم که همه بترسن، چون ما قرار نیست ازش استفاده کنیم، قرار برامون چی داشته باشه؟ بازدارندگی داشته باشه. تکبیرش هم بگید بلند. خب پس باید باشیم کف خیابون و مطالباتمون رو جدی تعقیب بکنیم انشالله، و تو شعارامون هم اینا رو بیاریم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.